بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اللهم صل علی یکی از ضروریات اسلام، یا بگیم ضروری ترین معارف اسلامی، این است که سعادت حقیقی انسان در گروه ایمان است و لازمه ایمان انجام دادن اعمال صالح است. هرقدر ایمان قوی تر و راسخ تر باشد، اعمال انسان هم صالح تر خواهد. و هرقدر ایمان ضعیف باشه، باعث میشه که اعمال هم ضعف پیدا کنه، گاهی انسان مبتلا به معصیت هم میشه. درباره این اصل این مطلب به مناسبت های چندین بار بحث شده در اینجا، مخصوصا مدتی ما درباره چند دسته از آیات کریمه قرآن بحث کردیم که مراتب ایمان قوی را معرفی می‌کرد. آیات عباد الرحمن، آیات اول سوره مؤمنون، مفلحون و امثال اینها که از قرآن کریم استفاده می‌کردیم، لازمه ایمان چگونه اعمالی است. در مقابلش هم اگر انسان ایمان نداشته باشید، هر کار مهمی هم انجام بده، هر کار خیلی هم انجام بده، برای سعادت ابدیش نتیجه نداره. خدای متعال در همین دنیا پاداشش را خواهد داد از همین نعمت‌های دنیا، اما بعد از رفتن این عالم که اصل حیات حقیقی انسان اونجاست، حیات ابدی، اونجا دست خالی خواهد. این کسی مروری بکنه در آیات قرآن، ده ها شاید صدها آیه برخورد کنه که نشان میده ملاک سعادت ایمان و عمل صالح است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات كذا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. متقابلا هم آیاتی داریم که اگر ایمان نبود و کسی علیاذ بالله مبتلا به کفر شد، هر کار خوبی هم انجام بده براش نتیجه نخواهد داشت. دو تا آیه در این باره خیلی روشن هست، یکی در سوره ابراهیم هست، یکی در سوره نور. در سوره ابراهیم فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا اعمالهم كرماد، كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد. کسانی که کفر ورزیدند، کارهایی که انجام میدند مثل خاکستری است که به طوفان سپرده میشه. در یک روز بادی شدید خاکستری را به هوا بدند، چیزی ازش عایدشون نخواهد شد. کرماد اشتدت به ریه، خاکستری که باد شدیدی بهش بوزی، فی یوم عاصف، در یه روز طوفانی، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، زحمت هایی که کشیدن، کارهایی که انجام دادن، چیزی عایدشون نمیشه، نمیتونن به اونها برسن، ازش استفاده کنن. و ذالک هو الضلال البعید، این گمراهی خیلی دوری است، یعنی هرگز به هدایت نخواهند رسید. یکی هم در سوره نور هست، بعد از آیه نور، بعد از آیه نور که می‌فرماید فی بیوت نزل الله، بعد از آیه نور به فاصله این آیه می‌فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. دنبالش می‌فرماید او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تشبیه می‌فرماید کافر را با اعمالی که انجام می‌ده، دو تا تشبیه می‌فرماید. یکی مثل کسی تشنه ای که در بیابانی دنبال آب میگرده، از دور یک سرابی میبینه، خیال میکنه آبه، با شتاب به دنبالش میره که رفع تشنگی کنه، وقتی میرسه اونجا میبینه آبی نیست. یه تعبیر لطیفی داره که میبینه آبی نیست ولی خدا را اونجا مییابد که به حسابش میرسه. و وجد الله عنده، آبی پیدا نمی کنه اما خدا را اونجا می یابد، یعنی خدا اونجا حضور دارد و به اعمال او رسیدگی می کنه، کیفرش را می ده. بعد تشبیه دیگری می فرمد او که ظلمات فی بحر لجی، یک دریای بسیار عمیق، یغشاه و موجون، خود عمق این دریا باعث میشه که دادم در عمق دریا که قرار میگیره نور دیگه به اعماق شدید دریا نمیرسه، تاریکه، تا یک حد محدودی از نور که به دریا به تاب نفوذ میکنه، در اعماق دریا دیگه تاریک، خود این یه تاریکیست. یغشاه و موجون، روی سطح این دریا هم یه موج شدیدی وجود داره، روی اون موج هم یه موج دیگری زوار میشه، یغشاه موجون من فوقی موجون، روی اون دوتا موج هم ابر تیره‌ای فرار گرفته، ظلماتون بعضها فوق بعض، انواع ظلمت هایی که بعضی روی بعضی سوار شده دیگه هیچ جایی برای نفوذ نور باقی نگذاشت. این شخص در این حالی که واقع شده، اذا اخرج یده لم یکد یراها، که دستش هم رو در بیاره جلو خود، دستش هم خودش هم رو نمیبینه، نوری نیست که چیزی رو ببینه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من، کسی که خدا نور براش قرار نده نوری نخواهد داشت، از کجا نور پیدا کنه؟ چون کافره، کفر ظلمت است، نور مال ایمانه. این دو تا آیه خیلی روشنه، البته آیات دیگری هم هست، حالا نمیخوام بحث ها رو، قبلا اینا رو بحث کردیم به مناسبت هایی. اجمالا این از محکمات قرآن است، بلکه از ضروریات همه ادیان الهی است که سعادت حقیقی انسان که همون سعادت آخرته در گروه ایمان به خداست. اعمال صالح هم وقتی اثر میکنند که ناشی از ایمان باشند، بی ایمان اگر کسی کار خاصی انجام بده نتیجه شو در همین دنیا خواهد دید، بعدش دیگه خبری نیست. و ما له فی الاخرت من نصیب و ما له فی الاخرت من خلاق. اینا را تا یه حدودی با استفاده از آیات قرآن استفاده کردیم. به نظرم رسید که جا داره که ما از نظر روایات هم یک مروری روی این مفاهیم داشته باشیم و این چند تا فایده داره برای ما. اول اینکه شکر نعمت ولایت هست. اولین مرتبه شکر یک نعمت اینه که از اون نعمت استفاده کنیم. ما که ولایت اهل بیت را و معارف اهل بیت را برای خودمون نعمت بزرگی میدونیم، اولین قدردانیش که ببینیم چی هست. همین که کتاباشو بذاریم تو تاخچه و بایی نگاهش بکنیم، این شکر نعمت ولایت نمیشه و خیلی جفاست که آدم دسترسی به فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داشته باشه و مراجعه نکنه. چرا سبب این که در شبانه روز اونایی که اهل مطالعه هستن 80% 90%ش از گفته های غیر اهل بیت، بلکه از گفته های دشمنان اهل بیت صرف بکنه. خیلی باعث شرمندگی است. خب اولین فایدهش اینه که اقلا اگر خدا حیاتی داد و توفیقی داد، هفته یه شب آدم یه نیم ساعتی بشینه اینجا یه مقداری با احادیث آشنا بشه. دوم اینکه در این دوران اینکه امواج انحرافات فکری بر جوامع و از جمله جوامع اسلامی وارد میشه، از راه های مختلف، رسانه‌ها، امواج رادیو، تلویزیون و چیزهای دیگه، دائما آدم در معرض هجمه ها و حمله های شیاطین است که اعتقادات ما و ارزش های ما و معارف ما را هدف قرار ده. در مقابل اونها آدم باید یک پناهگاهی داشته باشه، چیزی دیگه، یک سلاحی دیگری داشته باشه که به جنگ اونها بریم. چه عروه وثقایی سنگین‌تر، قوی‌تر، محکم‌تر از فرمایشات اهل بیت که آدم به اونها متشبث بشه تا بتونه از اونها در مقابل هجمه های شیاطین مسئولیت پیدا بکنه. و نکته دیگه این که عوامل مختلفی، یه مقداری طبیعی، یه مقداری اجتماعی و عوامل شیطانی هم که سر جای خودشو داره از شیاطین جن و انس، دائما به آدم القا میکنن که مطلوبهای حقیقی انسان همین لذایز مادی است. به آدم رو سوق میدن به جذب چیزهایی که منشأ لذتهای مادی میشه، حالا از خوراک، پوشاک، مسکن، اتومبیل، همسر، وسایل زینتی و چیزهای دیگری تا برسه پست و مقام و عنوان و تیتر و آیت الله و دکتر و پروفسور و امثال اینه. و گاهی آدم طوری میشه که اصلا باورش نمیشه چیز دیگری ارزشمندی برای اینا وجود داره. وقتی بگن چی ارزش داره، خیلی هنر کنه میگه سلامتی، اما ته دلش این است که پول ارزش داره. و سایر چیزا، زوجن الناس حب و شهوات. گاهی هم که آدم باور میکنه، حالا گاهی با دلیل عقلی، گاهی با آیه ی روایتی، که هدایت الهی، ایمان، اینها از نعمتهای بزرگ خداست، خیلی جدی نمیگیریم. یعنی بنده اینا از حال خودم مقایسه میکنم، اما به آقایون جسارت نکنم. منم میگم ایمان نعمت بزرگی است، خدا خیلی نعمت. ما همینطور که شکر میکنیم که خدا به ما سلامتی داد، به ما همسر خوب داد، خانه داد، داد چیزهای دیگری، خب باید شکر هم میکنیم خدا نعمت ایمان به ما داد. اما اینا خیلی جدی نمیگیریم، این در حاشیه هست، نعمتهای اصلی اوناست. بعضی وقتا ما اصلا فراموش میکنیم که ایمان هم یه نعمتی است. و دیگه آدم خدای نکرده به جایی میرسی که مصداق اون آیه واقعی میشه، اول انسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، اما اگر خدا روزیشو تنگ ببینه، مشکلاتی مصیبتی گرفتاری براش بیاد، فیقول ربی اهانن، خیال میکنه وقتی نعمت مادی خدا بهش نداد دیگه چیز دیگری نعمت نیست، با اینکه نعمت ایمان، نعمت ولایت، نعمت معرفت، نعمت محبت خدا و اهل بیت، اینا نعمت هایی نیست که اصلا با همه نعمت های دنیا قابل مقایسه باشه. اگر همه نعمت های دنیا را از اولی که دنیا آفریده شدی به هر کسی داده شدی تا آخری که این دنیا هست همه اون را جمع کنن بذارن توی کف ترازو، فرض محال نیست که همه نعمت های دنیا به همه انسان ها داده شده و خواهد شد، همه اینا تو کفه درازو، یک جو معرفت خدا بر همه اونا ارزش میشه، یک جو محبت اهل بیت بر همه اونا ارزش میشه. خب باور کردنش مشکله، عمل کردن و التزامی بهش مشکل تره. اینه که گاهی آدم باید به روایات و به آیات و اینا دقت بکنه و ارزش ایمان و فروع ایمان، تقوا و محبت اهل بیت و ولایت و تشیع و اینا رو درک بکنیم، ببینیم ما چی داریم. اون روایت معروفی است که یکی از اصحاب آمد خدمت امام معصوم، ظاهرا ابو هاشم، عرض کرد آقا من خیلی وضعم خراب، دست‌تنگ هستم، فقیر هستم، هیچی نمونده در بساطم، چقدر مغروزم، گرفتارم. حضرت فرمودن تو خیلی ثروت داری. تعجب کرد، گفت آقا به قسم خود، حالا یادم نیست این عبارتاش، عرض کرد من چیزی ندارم، چقدر مغروزم، چی میفرمایید من ثروته؟ باز حضرت تکرار فرمودند، بیشتر تعجب کرد، فرمود حاضری که ثروت فراوانی در اختیار تو بگیره و این محبت اهل بیت را برگردونی، معاوضه کنی، این محبتی که به ما داری اینا معاوضه کنی با یک ثروت کلانی، حاضری؟ گفت خدا نکنه هم چیز حاضر نیست، تو خیلی ثروت، تو چیزی داری که برای همه این نعمت ها ارزشش بیشتره، پس تو میگی چه نداره؟ خواستن توجه بدن به اینکه نعمت های معنوی ارزشش از نعمت های مادی بیشتره. یه آدم بدونه که خدا ایمان که بهش داده یعنی چی، چه گوهری بهش داده، اون وقت که همه نعمت های دنیا از دستش بره اهمیت نمیده.